میبینیم تو رتبای آخر دنیا هستیم. و بعد وقتی صحبت میکنی مجلس گیرایی این بحث علمی رو نداشت. ما اصلا بحث شخصی نبود، بحث ملی بود. اینها رو مجلس باید نظرات واقعا نیروهای علمی رو بپذیره.
سال پیش صحبت‌های در مورد مالیات دخانیات شد ولی عملا به نتیجه نرسید. یعنی این صحبتی که شما میکنید رفت به سمت بهبودش ولی نتیجه بخش
نه، خیلی عقبی. ما حتی واقعیتش اون سالی که بودیم سال آخر یک کمی بهتر شد ولی سالهای بعد کوتاهی‌های جدی شده. الان هم همینطور. من میگم گذر ما فقط از دخانیات بالاتر تو کربن تکس هاست. یعنی ما الان ماشین‌هایی که داریم شاید 5 سال بعد تو دنیا دیگه ماشین‌هایی که اینگونه آلودگی ایجاد کنن اصلا نیست. یعنی این ویو دنیا رو ببینیم. کشور ما خیلی کار کرده، فداکاری کرده، جایگاه بزرگی داره و لذا ما هم تو نمایندگی باید تو عرصه‌ای بیایم که بتونیم انشالله در شأن این کشور کار بکنیم. بهترین ها بیان بهترین کار رو بکنن، کار علمی بکنن، کار درست و در شأن کشور انشالله داشته باشیم. که نه، من میخوام بگم که از دانشگاه استفاده نمیشه. نه دانشگاه هم نیومدن، ضمن این که سیستم هم از دانشگاه نخواسته. این سهم ما ضعیفه. دانشگاه هم کلان میتونن تولید محصول بکنن. دانشگاه که تو هر کمیسیونی یه تعدادی میتونن بیان. اصلا من میخوام بگم من الان به عنوان عضو دانشگاهی من نمیخوام رئیس باشم، من نمیخوام که حتما مسئولیتی داشته باشم. من فقط میخوام بگم که اون کارهایی که توی صحنه اجرا هست پیوست علمی داشته باشه و ما به عنوان هیئت علمی باید سرباز این نظام باشیم برای کارهای علمی. شرطش هم اینه که اونام بحثای علمی رو گوش بکنن،
هم بخوان هم پذیرا باشن.
بله، این درست. ارتباط باید بیشتر بشه.
آقای دکتر، حالا شما میفرمایید از هیئت علمی و دانشگاه ها، من میتونم به ضرس قاطع بگم در معمولی ترین دانشگاه های ایران هم شما اگر برید سری بزنید به آرشیو پایان نامه ها توی حوزه سلامت میتونید پایان نامه هایی رو پیدا کنید که نتایجشون خیلی درخشانه، اما صرفاً در حد یک تحقیق دبیرستانی باقی مونده، هیچ جایی هم استفاده نمیشه. یعنی حتی اگر برن توی همون حوزه به قول شما دخانیات، توی حوزه بنزین، توی مواردی که مربوط به حوزه سلامت میشه، از این پایان نامه ها از دانشجوها کمک بخوان که به هر حال قشر جوان هستن و همیشه هم تاکید نظام جمهوری اسلامی بر جوانگرایی بوده، اگر استفاده بشه واقعا خیلی از این مسائل رو به بهبود هم خواهد رفت.
ببینید پژوهش ما تو کشور خیلی سهم کمی داره. تو دنیا 2-3% هست، ما 0.5%. این حرف هم اون زمان رفتیم ببریم جلو، خب نشد، نتونستیم واقعیتش. اما این که پژوهش ها باید سوشیال ایمپکت و اکونومیک ایمپکت داشته، یعنی پژوهشی بیاد جلو که اثر اجتماعیشو ببینیم، اثر رفاه و سلامت رو در مردم ببینیم. ما بسیاری از پژوهش های ما غیر کاربردیه و این پژوهشی که دانشگاه میکنه بر حسب نیاز جامعه باید موضوعشو انتخاب بکنه.
بله، درست.
در غیر این صورت میتونه که همین ارتباطی که الان داریم درصد قبول کنیم، هم سهم پژوهش ما کم، کشور پژوهش میتونه مرزهای علمو بشکنه بیاره عرصه تولید. همین که سم کمه، هم خیلی از پژوهش‌های ما به علت عدم ارتباط همین سیستم اجرا با دانشگاه پژوهش‌های کاربردی نبوده. پژوهش‌هایی بوده که تو قفس‌ها جمع میشه، کتاب‌ها نوشته میشه ولی نتیجه نمیگیره. این پرت منابع است. یعنی از دست دادن منابع،
کار عوض کردن. آقای دکتر، در مورد پژوهش صحبت کردید، یه موضوعی که خیلی در مورد نمایندگان مجلس هم روش تاکیده اینه که حالا کسی انتظار نداره، به هر حال این انتظار هست که به قانون مسلط باشن، اما کسی انتظار نداره که جزئیات قانون رو 100% همه نمایندگان بدونه و معمولا یک فاصله‌ای از بین انتخاب اون شخص برای حوزه انتخابیش تا زمانی که وارد مجلس میشن وجود داره. یعنی از فن ماه که ما قرار هست انتخابات رو برگزار کنیم، حداقل یه چند ماهی فاصله است برای اینکه افراد وارد دوره 12 بشن و نمایندگان قبلی کرسی ها رو به اونها تحویل بدن. توی این زمان شما چه کردید در مجلس 9 و چه توصیه‌ای دارید به نمایندگانی که میخوان وارد مجلس 12 بشن؟ از اون فرصت چه استفاده کنه؟
یه سمایی هست بتونه توانمند بشه، یعنی بتونه که آشنا بشه با قوانین، وقتی میاد مجلس مهارتی که تو مجلس هست خلاصه بتونه یاد بگیره. من یادم یه نوشته ای بود از نمایندگان قبلی، الان اسمشون رو حضور ذهن ندارم، از نمایندگان یزد بود. اون نوشته خیلی کمکم کرد، یعنی تجربیات قبلی که داشت رو من خوندم. ولی دوست داشتم که کلاس‌های مهارت آموزی، یعنی بحث‌های مهارت آموزی از تجربیات زودتر انتقال بده و این فرصت خوبیه برای این کار. یه نکته هم بگم، یه قانون‌هایی ما داریم تو دنیا و تو ایران که هر نماینده میتونه که چند نفر رو مأمور بگیره به دفترش، اما این مأمور قرار بر این بود که کارشناس ها رو مأمور بگیره که کمکش کنن تو اون وقتی فردا صبح میخواد بره یه قانون گذاری، اون کارشناس ها مطالعه کرده باشن، خونده باشن، اونجا سخنی که میگه، حرفی که میزنه، سندش بر اساس اون مطالعاتی که بوده. ممکنه من تو رشته پزشکی هستم، توی صنعت تخصصی ندارم، از اون کارشناسی که مشاور منه من نظر بگیرم،
یعنی یه کمیسیون شخصی برای خودش داشته باشه.
بله خب این هست، این کارشناسا رو میتونم بگیرم. اما یه اتفاقی افتاد، کارشناسا رو نیروهای سطح پایین گرفتن، یعنی نیروهایی که مثلا تو دفتر کار بکنه، ارتباطای شاید بعضی وقتا ارتباطها رو داشته باشه، در صورتی که این کارشناسا وظیفه اون نمایندگان و وظیفه اون قانونی که گذاشته بودن کارشناسای احسن. فنی بگیره که نماینده رو از جهت فنی بتونه کمک بکنه. این یکی از اون بحثایی که تو اون مدتی که وقتی انتخاب میشه تا بیاد مجلس، این توانمندی‌ها رو کسب بکنه و این تجهیزات فنی رو بتونه
و این کارشناسان رو پیدا کنه برای خودش. بله. که بتونن کمک کنن. خیلی عالی. دوباره دوست دارید آقای دکتر باز هم در دور دیگری در مجلس حضور داشته باشید، یا ترجیح میدید که به همون کار آموزش و هیئت علمی بپردازید؟
اون سالی که پایان سال، من یه خاطره خوب رو دارم، پایان 4 سال مسئولیتم، اومدن 10 نفر از نمایندگانی که منظم بودن رو انتخاب کردن. اون روز وقتی اسم منو گفتن خدا رو شکر کردم. یعنی گفتم خلاصه سعی کردم تو اون 4 سالی که هستم، اون توانی که دارم بتونم
کاپ اخلاق مجلس بود آقای دکتر.
بله
کاپ اخلاق مجلس بوده که دادم
دیگه شام. این توفیق بود. الانم تو این عرصه هستم، امسال تصمیم نگرفتم برم، اینی که تصمیمات آینده باشه بسته به اون شرایط ها و آینده است، نمیتونم الان پیش بینی بکنم. ولی امسال الان این دوره که در کنار دانشگاه هستم و سلامت مردم هم.
بسیار عالی. و صحبت پایانی شما با مردمی که این پادکست رو میشنون و شاید تردید داشته باشن در رأی دادن و شرکت در انتخابات 12 مجلس؟
نه، باید حضور پیدا بکنن. من سعی میکنم حضور پیدا کنم، احساس میکنم وظیفه منه بهترین رو انتخاب بکنم. البته باید شرایط مشارکتم ایجاد کرد، بهترین ها رو، حتی نه تنها اینایی که اومدن. من الان دیگه چون نمایندگی رو اینجوری میشناسم، شاید 300 تا اگه نخبه کشور با تجربه با پاک دست انتخاب بکنید، تاکید کنین بیان مجلس، بیان و اون وقت حمایتشون بکنین، تو انتخابات بهترین رو انتخاب بکنن. میگم شرایطمون هم به گونه ای بکنیم که مشارکت رو بیشتر کنیم، اونایی که کسانی که میان نخبه هستن، خوب هستن، بتونیم تاییدشون کنیم بیان جلو و ما بیایم بهترین از اینایی که انتخاب شدن رو انتخاب کنیم. یه جایگاه بزرگیه، سهم بزرگی میتونه در پیشرفت کشورمون داشته باشه. و بدونیم اگر کسی رو ضعیف انتخاب بکنیم، بخوایم فردی انتخاب کنیم ایشون به من کمک کنه و نگاه نکنیم این فرد بره برای کشور کمک کنه، ممکنه آسیب داشته باشه. نماینده خوب انتخاب ما میتونه مؤثر تو سرنوشت آینده ما باشه. و بالعکس نیومدن، ضعیف انتخاب کردن، ببینید ما نمایندگانی هم داریم تبلیغات زیادی میکنن، پول زیادی خرج میکنن. خلاصه باید نگاه کنن مردم بزرگوار به چه کسی اون صداقتشون آینده کشور بهتره، توانمندتره، میتونه کمک بیشتری کنه، بتونه
میشه انتخاب. همون انتخاب اصله. آقای دکتر رستمیان خیلی متشکرم از اینکه علی‌رغم همه مشغله هایی که داشتید دعوت ما رو برای حضور در این پادکست پذیرفتید. برای بنده افتخار بسیار بزرگی بود هم کلامی با شما و باتون خداحافظی کنم.
برای شما و همه مردم بون آرزوی سلامتی دارم.
عزیزید، خداحافظ شما.
سلامت.
خیلی متشکرم و ممنون از اینکه پادکست بهارستان سلامت رو هم شنیدید. ما 25 بهارستان سلامت رو تقدیم شما خواهیم کرد و لطفاً ما رو همراهی کنید. خداحافظ.
شرکت فعالانه و آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان دلسوز و با بصیرت نوید بخش رسیدن کشور به پیشرفتی در خور شایستگی های مردم نمونه ایران اسلامی است. حضور گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی تجلی همبستگی و وحدت ملی مردم ایران اسلامی است.
با این پرده زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است، مطربا این پرده زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است. گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بر ما بارها مست آمده است، کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بر ما بارها مست آمده است. کمین حرف او آب و آتش می خود و خاک و هوا مست آمده است، آن کسی را می فریبی کس کمین حرف او آب و آتش می خود و خاک و هوا مست آمده است، عشق بی چون بین که جان را چون قدح پر می کند، روی ساقی بین که خندان از بقا مست آمده است، یار ما عشق است و هر کس در جهان یاری گزید، کز الست این عشق بی ما و شما مست آمده است، از الست این عشق بی ما و شما مست آمده است. می فریبم مست خود را و تبسم می کند، می فریبم مست خود را و تبسم می کند، کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین، کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده. مطربا این پرده زن کن یار ما مست آمده است، وان حیات با صفای با وفا مست آمده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور. اصل 15، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل 16، از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود. اصل 17، مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. اصل 18، پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است. فصل 3، حقوق ملت. اصل 19، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل 20، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل 21، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و هزامت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل 22 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 24 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند. اصل 25 بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل 26 احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل 28 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. اصل 30 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل 32 هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده و مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 33 هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد. اصل 34 دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل 35 در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 39 حد که حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل 40 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خیش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل 41 تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل 42 اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
عطر تو حس می کنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی. فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی. تا کجا عاشق تزش بسوزه، تا کجا چشم دره خونه بدوزه. به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه. غرق جنونم، دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم. وقتی نباشی بی هم زبونم، دیگه نمیخوام تنها بمونم. چشای بسته من سر بذار روشونه های خسته من، با یه عکس